بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 47، صفحه 17. اشارتون الى العربی لازم غیر المقوم. فصل 12، دومین قسم از اقسام سگانه محمول رو توضیح میده. گفتیم محمول به سر از تقسیم میشود. یکی محمولی که ذاتیه برای موضوعه، دوم محمولی که عرض لازم موضوعه، سوم محمولی که عرض مفارقه برای موضوع. قسم اول که ذاتی باشه توضیح داده شد به هر دو قسمش، و الان وارد قسم دوم میشیم که عرضی لازمه. اولا عرضی است یعنی خارج از موضوعه، ثانیا لازمه یعنی دائما با موضوع مصاحبت داره و هرگز از موضوع منفک نمیشه. ما با توضیحاتی که در مورد ذاتی دادیم روشن کردیم که ذاتی هم این چنینه، یعنی او هم لازمه ذاتی است و او هم از ذاتی جدا نمی شود. پس از این جهت با لازم تفاوتی ندارد، هر دو لازم موضوع هست و از این موضوع مفارقت نمی کنن، که عرض لازم و چه هم ذاتی. منتها ذاتی داخل در شیعه، در حالی که عرضی خارجه. فقط از این جهت با هم تفاوت دارن که یکی جزء ذات و دیگری خارج از ذاته، ولی در این که مصاحبت دائمی دارن با موضوع تفاوتی بینشون نیست. نه تنها مصاحبت دائمی بلکه مصاحبت واجب داره، به طوری که انفکاکشون جایز نیست. مصنف در ابتدا می فرماید که عرض لازم عرضی است غیر مقوم. ذاتی هم لازم است، این عرضی هم لازم است و هر دو از موضوع منفک نمی شوند، منتها این جزء نیست، مقوم نیست. این عرضی جز و مقوم شی نیست. بعد این عرضی لازم رو تعریف میکنه به تعریفی که این تعریف مانع اغیار نیست، اما خودش هم میدونه که این تعریف مانع اغیار نیست، زیرا که این مانع اغیار نبودن به بیانی که خواهیم گفت انشاءالله مشکلی ایجاد نمیکنه. نزا از این تعریف استفاده میکنه با اینکه میدونه تعریفش اختلال داره. خواجه بعد از اینکه مطالب مصنف رو ذکر میکنه شروع میکنه به توضیح دادن. سه مطلب رو ذکر میکنه در زیر عبارت مصنف، سه مطلب رو میاره. مطلب اول اینی که لازم لغتاً به چه معناست و اصطلاحاً بر چه چیزهای اطلاق میشه و چه نوع عرضیهایی لازم نامیده نمیشند، چه نوع عرضیهایی لازم نامیده میشند. این مطلب اولش که لازم رو تقسیم میکنه، به طور کلی عرضی رو تقسیم میکنه و لازم رو با غیر لازم متفاوت میبینه، تفاوتشون رو ذکر میکنه. این مطلب اول. مطلب دوم مقایسه است بین عرضی لازم و بین ذاتی، که هر دو هر دو لازمن ولی در این حال یکی خارج از ذاته یکی داخل ذاته. این دو تا رو هم با هم مقایسه میکنه، یعنی ذاتی و عرضی لازم رو. پس ابتدا عرض لازم رو با بقیه عوارض مقایسه میکنه، در بار بعدی عرض لازم رو با ذاتی مقایسه میکنه. این دو مطلب. مطلب سومش اینه که به تعریفی که مصنف برای عرضی لازم ذکر کرده رسیدگی میکنه و میفرماید که این تعریف مانع اغیار نیست، ولی در این حال تعریفی است که منظور و مصنف رو افاده میکنه به بیانی که انشاءالله خواهیم گفت. این سه مطلب در شرح اشاره هست که وقتی رسیدیم عرض میکنم. حالا من عبارت مصنف ها بخونم. صفحه 47، صفحه 17، اشارتون الی العربی لازم غیر المقوم، اشاره داریم به عربی که لازم است و غیر مقوم. البته وقتی گفتیم عربی حتما دیگه غیر مقوم هم هست. از غیر مقوم توضیحی است برای عربی، اما در این حال قید احترازیه. اگر ما قید اللازم قرارش بدیم که قرارش میدیم، اگر قید اللازم قرارش بدیم احترازیه، چون لازم دو قسمه، مقوم و غیر مقوم، و این لازم لازم غیر مقومه. از طریق لازم و مقوم رو چیز ذاتی خارج میکنه. اگر این غیر مقوم رو مربوط به عرضی کنید توضیح عرضیه، اما اگر مربوط به لازم کنید احتراز از لازمیست که ذاتیه، و ما هم مربوطش میکنیم به لازم تا احتراز بشود. عرضی که لازم است، ببین نه لوع لازمی که ذاتیست و مقوم، بلکه نوع دیگر لازم که غیر مقوم. حالا مصنف میفرماید و اما لازم و غیر المقوم. این و اما میدونی که اداتیست برای تفصیل. وقتی ما چند اد رو داشته باشیم، چند تا ام رو داشته باشیم که اد هم قرارشون بدیم، با اما میاریم. گاهی هم اقتضا میکنه با اما میاریم. الان گفت اما ذاتی فکذا، حالا میگه اما عرضی لازم فکذا، بعد میگه اما عرضی غیر لازم که همون عرضی غیر مفرد، یعنی با امای تفصیلیه این سه نوع محمول رو ذکر میکنه. حالا که محمول ذاتی ذکر شده، این پس رازه به دومون قسم میفرماد اما لازم و غیر مقوم. اینجا دیگه مسلمه که غیر مقوم قید احترازیه، چون کلمه عرضی تو عبارت نیست. در عبارت خارجی کلمه عرضی بود، ما غیر مقوم رو میتونستیم تفسیر بگیریم، توضیح بگیریم برای عرضی، میتونستیم قید احترازی بگیریم برای لازم. ولی در عبارت مصنف کلمه عرضی نیست، بنابراین غیر مقوم منحصرا احترازی است، قید توضیحی دیگه نیست، اما لازم غیر مقوم. و یو خص و بسم لازم، از کردیم که مقوم به هم لازم میگیم، این نوع عرضی را که الان میخوام بیان کنیم لازم میگیم. منطور مقوم رو که حکمش لزومه اصطلاحا لازم نمینام، اون رو اسم مقوم یا میگیم ذاتی. اما این قسم عرضی رو که لازم است و مقوم نیست، اینو بهش میگیم لازم. یا خاص به اسم لازم، اختصاص داره به اسم لازم، یعنی اسم لازم رو به این اختصاص میدیم. این یا خاص عکس استعمال شده، یعنی اسم لازم مخصوص اینه، اون یکی دیگه اسم مخصوص نداره. اونو بهش میگیم لازم و مقوم، بهش میگیم مقوم، بهش میگیم ذاتی. اما این نه، این فقط اسم لازم روش میداریم. میتونید یو خصه رو هم حس نگیرید، یو خصه به اسم لازم یعنی اختصاص داده میشه به این اسم، اسم دیگه نداره، فقط همین اسم لازم رو برش میداریم. میتونید هم عکس بگیرید، بگید لازم اختصاص به این داره، اما لازمه بدون قرینه رو در جای دیگه به کار نمیبریم. وقتی لازم به طور مطلق گفتیم، قرینه نیاوردیم، هم میشه بر این عرضی لازم. پس لازم اختصاص به این داره، یعنی به این عرضی داره، و لذا در وقت اطلاق بر این عرضی هم میشه. اگه اینطوری معنی کردی و خاصا اسم شده. اما اگر گفتید نه، این اختصاص داره به اسم لازم، یعنی فقط اسم لازم رو میگیره، دیگه اسم دیگه نمیگیره، اگه اینطوری گفتید یه خاصا استعمال نشده. البته نوعاً از استعمالش میکنن، منظور همون مطلب اوله. و این کان المقدم و ایزن لازم ها، یعنی بر مقدم هم از نظر حکمی لازمه، ولی اسم لازم درش نیست، بلکه اسم مقدم یا اسم ذاتی بهش داده میشه. پس اسم لازم رو اختصاص به این میدیم و بر این عرضی اطلاق میکنیم، و دیگه در اون لازم مقدم به کارش نمیبریم، مگر این که قید بیاریم بگیم لازم و مقدم، یا بگیم مثلا مقدم یا ذاتی. اگر لازم رو به کار آوردیم باید قید بیاریم. لازم مطلق اختصاص دارد به این نوع عرضی که الان مورد بحث ماست. ببینید این به این کان المقدم ایزن لازمن تأکید میکنه، تأیید میکنه که یه خصا عکس استعمال شده باشه. این رو امکان المقدم ایشان لازمان، این اسم لازم اختصاص به این عربی داره، ولو مقدم هم لازم هست، ولی ما برش لازم لازم و مطلق اطلاق نمی کنیم مگر این چه قید بزنیم. پس لازم و مطلق اختصاص پیدا می کنه به این نوع عربی که داریم، این که لازم و مطلق اختصاص پیدا می کنه به این عربی که داریم، این نشون میده که یو خصو بسم لازم استعمال شده. خب تا اینجا اسم این لازم رو گفت، اسم این عربی رو گفت که این عربی اسمش لازم است. حالا میخواد تعریفش کنه. فهوه الذی یصحب الماهیه ولا یکون جزءا منها. دو تا قید در تعریف میاره، یکی اینکه مصاحبه با ماهیته، یعنی همراه ماهیته، دوم اینکه جزء ماهیت نیست، جزء ماهیت نیست. این دو قید رو میاره. با الذی یصحب الماهیه همه مصاحب ها رو داخل میکنه،
یعنی
در واقع منظورش اینه که چه میشه بله تقریبا به منزله جنسی یصحب، یصحب الماهیه به منزله جنسی، همه اقسام مصاحب ها رو وارد میکنه، چه مصاحبی باشد که مقدم است، چه مصاحبی باشد که لازم است، چه مصاحبی باشد که مفارق است، یعنی قابل جدا شدن است، همه رو شامل میشه. شد قیدی برای مصاحبت نگذه، نگفته مصاحبت مصاحبت دائمی باشه، نگفته غیر دائمی باشه، نگفته مصاحبت به نحو مصاحبت تقویمی باشه، یعنی مقدم باشه یا غیر تقویمی باشه، هیچ کدوم از این قیدها رو نگذه، چون هیچ کدوم از این قیدهایی نبوده و مصاحبت مطلق گذاشته، پس هر نوع مصاحبی رو شامل میشه. بعد که میگه ولایکون جزءا منها، ولایکون جزءا منها مقدم رو یعنی ذاتی رو خارج میکنه، ذاتی رو خارج میکنه، اما مابقی رو خارج نمیکنه، مصاحب مفارق رو خارج نمیکنه. این که میگیم تعریف مال اغیار نیست، همین جد که یکی از اغیار رو که عبارت از ذاتیه بیرون میکنه با قید لایکون جزءا منها، یعنی باقی اغیار رو بیرون نمیکنه، عرض مفارق رو خارج نمیکنه، زیرا عرض مفارق هم مصاحب ماهیته هم جزء ماهیت نیست، یعنی تعریف برای ثابته. پس این تعریف مانع اغیار است. حالا بعدا توضیح میدیم ببینیم دفاع شما چی. بعدا هنوز من وارد اشکال جواب نشدم، فقط دارم اشاره میکنم. این فهوالذی جواب اماست. اما لازم و غیر المقدم که اسم اختصاصی از لازم است، فهوالذی یصحب الماهیه ولا یکون جزءا منها. این جواب لماست. پس در این عبارت مصنف میخواد فقط لازم رو تعریف کنه، همون که کتابش رو کردیم تعریف هم کرد. حالا ببینیم خواهده در سر این عبارت چی میفرمد. از کردم که سه مطلب اینه. مطلب اول که الان توضیح میدم، مطلب اول اینه که ایشون میگه لازم یعنی مالا ینفک، هر چیزی که جدا نشود بشه میگه لازم. حالا اون چی که جدا نمیشه به دو قسم تقسیم میشه، یکی لازمی که داخل است در اون شی، یکی لازمی که خارج است از اون شی. اون لازمی که داخل است مقدم نامیده می شود و از بحث فعلی ما بیرونه. دو تا فصل قبل متکفل توضیحش بود و این فصلی که الان می خوام بخونیم دیگه ربطی به اون لازم نداره. و اما لازمی که خارجه، لازمی که خارجه این دیگه جز نیست بلکه فقط مصاحبه، اما مصاحبی است دائمی. خاطر بعد از این که میگه مصاحبه، بعدم مصاحبت رو مقید میکنه به دائم، به فکر این میفته که اقسام مصاحب رو زش بکنه، اقسام مصاحب رو زش میکنه. چهار قسم مصاحب ما داریم که دو قسمش دائمیست، یعنی مصاحبت دائمی داره، دو قسمش هم مصاحبت غیر دائمی داره. به این بیان مصاحب یا دائم است یا غیر دائم. یک تقسیم، تقسیم بعدی، هر یک از این دو یا سبب مصاحبت است معلوم است یا سبب مصاحبت است مجهول است. بی سبب نیست، مصاحبت سبب داره، اما گاهی سببش معلومه گاهی معلوم نیست. اون وقتی که سبب معلوم باشه بهش میگیم، حالا اون وقتی که سبب معلوم باشه مصاحبت هم دائمی باشه بهش میگیم لازم، به این مصاحب میگیم لازم. اگر سبب معلوم باشه مصاحب دائمی نباشه بهش میگیم مفارق، که عرض لازم عرض مفارق. اما اگر مصاحب معلوم نباشه، اگر سبب معلوم نباشه مصاحبت هست سبب معلوم نیست، اینو بهش میگیم اتفاق. اتفاق نه یعنی بی سبب، اتفاق یعنی اون چه که سببش معلوم نیست. این مصاحبت رو میگیم مصاحبت اتفاقی، یعنی مصاحبتی که سبب دارد ولی سببش معلوم نیست. حالا چه مصاحبتش دائمی باشد چه مصاحبتش موقت باشد، در هر دو حال بهش میگیم اتفاقی. پس سه قسم شد، یعنی چهار قسم شد، یک دو قسمش یک اسم دارن، سه تا اسم شد و چهار قسم. مصاحبت دائمی که سببش معلوم باشد، مصاحب دائمی که سببش معلوم باشد اسمش لازم است، مصاحب موقت که سببش معلوم باشد اسمش مفارق است. مصاحب دائمی یا مصاحب موقت که سببش معلوم نباشد اسمش اتفاقی است، که این دو قسم یک اسم دارند، که سببش دائمی باشد و چه مصاحبتش دائمی باشد چه مصاحبتش دائمی نباشد. علی حال این چنین مصاحبه که سبب مصاحبتش معلوم نیست اتفاقی نامیده میشه.
موقت مجهول اونم اتفاقی
دیگه هر چه در مصاحب دائمی که سببش مجهول است یا مصاحب موقت که سببش مجهول است، هر دو قسم ما عرض اتفاقی می نامیم.
بعد عرض
اتفاقی نمیشه توضیح دهید چیه؟ توضیح نداره، عرض امر خارجیه،
نه
و با معروض مصاحبت داره، با معروض مصاحبت داره. این مصاحبتش یا سببش معلومه یا سببش معلوم نیست. هر عرضی با معروضش مصاحبت داره، هر ذاتی با ذاتی مصاحبت داره، همینه با هم مصاحبت داره. منتها ذاتی جزء ذاتی است، اونو فعلا کاری نداریم. ما با امری که خارج است و مصاحبه است الان کار داریم و اونو داریم تقسیم میکنیم. از کردیم کتاب این صورت وارد شدیم که لازم یعنی مالاینفک، بعد گفتیم این مالاینفک یا داخل اون شیعه یا خارج از اون شیعه. اگر داخل باشه اسمش مقدم است، اسمش ذاتی است، اینو گذاشتیمش کنار. اگر خارج باشد مصاحب است، خارج یعنی عارض که با معروض مصاحبت داره. اینو به چهار قسم تقسیم کردیم، ابتدا به دو قسم بعد هر کدوم از دو قسم باز به دو قسم، مجموعه شدن چهار تا. یعنی اول گفتیم این مصاحب یا مصاحب دائمی است، مصاحب یعنی عارف. الان بحثمون در مصاحبی است که عارف باشد، ولی مصاحب اختصاص به عارف نداره. الان بحثمون در با این بیانی که گفتیم وارد شدیم به مصاحبی که عارف باشد. این مصاحبی که عارف است یا مصاحب دائمی است یا مصاحب موقت، هر یک از این دو یا سببش سبب مصاحبتش معلوم است یا سبب مصاحبتش معلوم نیست. دو تا میشه چهار تا. پس ما چهار قسم داشتیم، یکی مصاحبت، مصاحب دائم که سبب مصاحبتش معلوم است اسم اینو گوشیم لازم، مثل کتابت بالقوه. کتابت بالقوه مصاحب دائمی است با انسان و سببش هم که نطقش معلوم است. چون این آدم، چون این موجود ناطقه، کاتب بالقوه است. خب این میشه لازم. مفارق میشه کاتب بالفعل. کاتب بالفعل عرض مفارقه، یعنی مصاحب موقته، مصاحب دائم نیست. سببش هم که همون نسخه معلومه. این دو قسم مصاحب که یکی دائم یکی غیر دائم، هر دو سببشون معلوم. اولی اسمش شد، اولی که مصاحب دائم است اسمش شد لازم، دومی که مصاحب موقته اسمش شد مفارق. اما دو قسم دیگه که یه مصاحبه، یکیش مصاحبه دائمه، یکی مصاحبه غیر دائمه، ولی سببشون معلوم نیست. هر دو رو اسمشو میداریم عرض اتفاقی، عرضی اتفاقی. حالا مثال میزنم، مثلا فرض کنید شما دائما زید رو همراه مثلا با یه چیزی میبینید، یه امر خارجی، همیشه مثلا میبینید که فرض کنید که یه لباس خاصی تنش هست و هر لباسی عوض کنه اون هست، مثلا یه کلاهی تنش گذاشته، این مصاحبت دائمی داره با این کلاه. البته کلاه آرز نیستم، مثال دارم نیاز میکنم، اما سببش رو نمیدونیم چیه که چرا این از این کلاه دست بر نمیداره. یه وقت هم ببینید نه، یه مصاحب غیر دائم داره، ولی بازم سببش پیش شما روشن نیست. حالا اگه مصاحب یه امر عرضی باشه، کلاه اصلا عرض نیست، ولی مصاحب یک امر عرضی باشه، اون وقت شما میتونید بگید که این عرضی اتفاقی است. حالا در همین کلاه هم میشه عرض درست کرد، خود کلاه عرض نیست، جوهره، ولی تعمم به این کلاه، تقمص به این کلاه، اون حالت جده که از این کلاه حاصل میشه، که مثلا میشه مثلا عمامه، این تعمم دارد به این عمامه خاص، تنعل دارد به این نعلین خاص، یعنی فقط همین کفش هم میشه همراهش، یا موقتا یا همیشه. این تنعل، اون تعمم، هر دو عرضن، اصلا سجده هستن، به سببشون هم معلوم نیست، یه وقت دائمی هن یه وقت موقتا، هر دو رو میگیم عرضی اتفاقی. خب مثالشون زده شد، روشن شد. چهار قسم عرض داریم، پس روشن باشه که ما چهار قسم عرض داریم، که این چهار قسم سه تا اسم دارن، یکیشون عرضی لازمه، یکیشون عرضی مفارقه، دوتیشون هم عرضی اتفاقی هست. از این چهار قسم تیکرم که قطع بکنید، این الان من زوده که دارم میگم، ولی عمدن الان دارم در اینجا میگم، این مال متن بعدیه، ولی الان عمدن اینجا میگم که در ذهنتون ترسیم بشه، بعدن باش سر و کار داریم، بهتر روشن میشه. از این سه قسم، از این چهار قسم که ستا اسم دارن، یکیشون لحوقش واجبه. البته توجه داشته باشید که هر چهار قسم لاحقند، چون ذاتی که نیستند، عارضند، عارض لاحق بر معروضه، هر چهار قسم لاحقند، منتها از این چهار قسم لاحق یکیش لحوقش واجبه، بقیه هر سهشون لحوقشون غیر واجبه. اونی که مصاحبت دائمی دارد و سبب مصاحبتش هم معلومه، لحوقش واجبه. ستای دیگه لحوقشون واجب نیست، حتی اون اتفاقی که مصاحبت دائمی دارد اونم لحوقش واجب نیست. سه قسم دیگه داریم، هر سه قسم لحوقش بده واجبه، که اونی که لحوق موقت دارد و سببش معلوم است، که اونی که لحوق موقت دارد و سببش معلوم نیست. این دو قسم خب لحوق موقت دارن، معلومه که لحوقشون واجب نیست. اما یه قسم دیگه که لحوق دائمی دارد، مصاحبت دائمی دارد، ولی سبب مصاحبت و لحوقش معلوم نیست، اون رو هم ما میگیم لحوقش غیر واجب است، ولو واقعا ممکنه واجب باشه، ولی پیش منی که سبب رو نمیدونم لحوق غیر واجبه. دقت کنید که لحوق رو غیر واجب میبینیم، اندنا غیر واجبه، فی نفسل کار نداریم، چون مصاحبت مصاحبت دائمی است، شاید فی نفسل لحوقش لحوق واجب باشه، اما ما به نفس الان کار نداریم، اندنا کار داریم، اندنا این سقس لحوقشون واجب نیست. از یادم این مطلب مطلبیست که بعدا گفته میشه که در عرض لازم لحوق واجب است، در بقیه عراض که مفارق که اون دو قسم اتفاقی، هر سشون لحوقشون غیر واجبه. و از یادم لحوق مصاحبهای موقت که سبب و مصاحبتشون معلوم بشه که نه، روشنه که لحوق غیر واجبه. فقط مهم لحوق اون مصاحب دائمی است که سببش معلوم نیست، اونم ما میگیم لحوقش واجب نیست، ولو فی نفسل هم واجب باشه، ما به نفسل هم کار نداریم، اندنا واجب نیست. پس وقتی میگیم لحوقش واجب نیست، یعنی اندنا لحوقش واجب نیست. این مطلبیست که بعدن توضیح داده میشه، ولی آنچه که ما الان داشتیم میگفتیم این بود که روشن شد که لازم به دو قسم تقسیم می شود، دو مسئله دارم اقسام تکرار می کنم، لازم به دو قسم تقسیم می شود، لازمی که داخل است و لازمی که خارج است، لازم داخل رو مقدم یا ذاتی می نامیم، لازم خارج رو مصاحب می نامیم. این مصاحب یا دائمی یا غیر دائمی، در هر کدام از این دو حال یا سبب مصاحبتش معلوم است یا مجهول. پس به توجه شدید که یک قسم لازم داریم که داخل است و یک قسم لازم داریم که خارج است. خارج رو اسمش رو مصاحب گذاشتیم، بعد مصاحب رو دوباره تقسیم کردیم. اول لازم رو تقسیم کردیم به دو قسم، یک قسم از اقسام لازم شد مصاحب، بعد که به مصاحب رسیدیم دوباره مصاحب رو تقسیم کردیم. وقتی مصاحب تقسیم شد دیگه منحصر نبود به لازم ها، میشود لازم باشه میتونه غیر لازم باشه، مصاحب به طور کلی داره تقسیم میشه. پس خارج ابتدا وارد تقسیم لازم میشه، بعد به مناسبت وارد تقسیم مصاحب میشه. این مطلب اولیست که خارج در ذیل این عبارت مصنف آورده تا به مطلب دوم که فرق بین لازم و ذاتیست برسه. اقولو لازم و شیعه به حسب اللغه هو ما لا ینفق و شیعه. لازم شیع چیزیست که شیع از این منفک نمیشود. تعریف رو دقت کنید، میگه شیع از اون منفک نمیشه، نمیگه او از شیع منفک نمیشه. و درست هم همینیست که خاطر میگه، یعنی ملزوم از این لازم منفک نمیشه، ولی این لازم ممکنه در جدی تحقق پیدا کنه، از ملزوم منفک میشه در یه جدی تحقق پیدا کنه. لازم ممکنه لازم اهم باشه، لازم اهم اختصاص ملزوم نداره، در جدی هم تحقق پیدا میکنه. ملزوم از این لازم جدا نمیشود، ولی لازم اگر لازم اهم باشد میتواند جدا شود در یه مورد دیگری یافت شود. مثل حرکت لازم اهم است برای فلک، مثلا فلک از حرکت جدا نمیشه، ولی حرکت از فلک جدا میشه، حرکت در من شما پیدا میشه، ما که فلک نیستیم. پس حرکت لازمیست که از فلک میتواند جدا شود و در غیب یافت شود، اما فلک نمیتواند از او جدا شود. پس شه یعنی ملزوم نمیتواند از این لازم جدا شود. بله اگه لازم لازم مساوی باشه، اگه لازم لازم مساوی باشه، مثل این که مثلا نهار لازم شمسه، لازم طول شمسه، همونطور که طول شمس از نهار منفک نمیشه، نهار هم از طول شمس منفک نمیشه. این انفکاس، عدم انفکاس از دو طرفه. پس که لازم لازم مساوی باشه، یعنی لازم با ملزوم مساوی باشه. اما اگر لازم مصادیقش بیشتر از ملزوم باشه، ملزوم از لازم منفک نمیشه، لازم در مصادیق دیگر از این ملزوم منفک میشه. پس لازم هم قابل انفکاک هست، لازم مساوی قابل انفکاک نیست. و چون خادیه کاری به لازم هم و مساوی نداره، لازم نمیگه لازم جدا نمیشه، چون اگه بگه لازم جدا نمیشه اختصاص پیدا میکنه به لازم مساوی، در حالی که خواجه کاری به لازم مساوی هم نداره، مطلق لازم رو داره تعریف میکنه. پس نباید بفرماید که لازم از ملزوم منفک میشه، ولی نظر میشه لازم هم و گفته میشه این منفک میشه، بلکه همین تکی گفته باید بگه، باید بگه ملزوم از لازم منفک نمیشه. این در همه جا تعریفی صادقه، چه در لازم هم چه در لازم مساوی. لازم نمیتونه همه جا مقدم باشه، لازمی که داخل است مقدم است، این مطلق لازم مقدم نیست. اونی که خارجه، اونی که خارجه چطوری مقدمه؟ چطوری مقدم ماهیته؟ بله اگر ماهیت رو با این قید لازم مجموعاً ملاحظه کنید، وقتی این لازم جزء این مجموعه میشه، میشه مقدم. این که بحث ما نیست، بحث ما لازم ماهیت، لازم ماهیت رو داریم بحث میکنیم، نه لازم میگه این مجموع رو. یه مجموعی که عبارت از ماهیت لازم است ما ملاحظه نمی کنیم، تا شما بگید لازم جز است، ماهیت هم جز دیگر و هر دو مقدم مجموع. خب بله اگه اینطور ملاحظه کنید هر دو مقدم مجموع میشن، ولی ما کاری مجموع به مجموع نداریم، ماهیت رو یه طرف میذاریم، لازم رو یه طرف میذاریم، این دوتا رو با هم مقایسه میکنیم. این لازم میشه خارج از ماهیت. اگر خارج شده دیگه نمیتونه مقدم باشه. اقول لازم و شیعه به حسب لغت چیزیست که لایم فکر شه او ان، یعنی اون ملزوم، اون شیعه که ملزوم است از این لازم منفک نمیشه. ولو گاهی از اوقات ممکنه لازم منفک بشه اگر لازم اهم باشه. و هو یعنی این لازمی که ملزوم از اون منفک نمیشه به دو قسم تقسیم میشه، اما داخلان سیهی یعنی در اون شیعه که ملزوم است او خارجان انهو، یا خارج از میشه یعنی خارج از ملزومه. ولی اول یعنی لازمی که داخل هم هست، لازمی که داخل در ملزومه، هو ذاتی المقوم، همونی که ما قبلا بحثش کردیم، جزء ماهیته. و از باب این که جزء ماهیت از او رها نمیشه، ماهیت از این منفک نمیشه، این چنین لازمی که جزء است و داخل در ماهیت است ذاتیه و مقدر ماهیت به حساب میاد که از بحث فعلی ما بیرونه. و ثانی یعنی اون لازمی که خارج از ماهیته و خارج از فعله، هو المصاحب الدائم، چیزیست که با اون شای مصاحبت دارد و مصاحبتش هم دائمی است. خاطر در اینجا مصاحب رو مغیر کرد به دائم، که انهو کسی سوال میکنه مگه مصاحب چند قسم داره که شما با قید دائم میخواد به یک قسم اشاره کنید؟ شما در صورتی میتونید برای یک شی قیدی بیارید چون شی بتواند دارای چند قسم باشد و شما با اون قید یک قسم از اقسام رو تعیین کنید. مگه مصاحب چند قسم داره که شما یک قسمشو که دائم است با قید دائم میفهمونید؟ این یه سوالی میشه، خواجه جواب میده مصاحب چند قسم داره، بعد میگه فعنه، این فعنه تعلیله، این جواب مقدر اون سواله. یعنی چند همون اینجا کسی سوال میکنه که مگر مصاحب غیر دائم هم داریم که شما مصاحب رو دارید مقید میکنید به دائم؟ جواب میدن بله، مصاحب اقسامی داره، همه قسمش که دائم نیست، بعضی هاش دائمه بعضی غیر دائمه. فعند المصاحب منها مای صاحب او دائمن و منها مای صاحب او وقتن ما. از اینجا وارد اقسام مصاحب میشه که عرض کردن چهار قسمند. فعند المصاحب منها یعنی بعضی ها، منه طبیعی هست، بعضی از این مصاحب ها، ما یعنی مصاحبیست که یو صاحب او، یعنی یو صاحب اون شی را، یعنی یو صاحب اون ملزوم را دائمن، یعنی مصاحبتن دائمن. و منها یعنی بعضی از این مصاحب ها، ما یعنی مصاحبیست که یه صاحب او، مصاحب با اون شیعه منتها وقت هم ما، یعنی به صورت موقت، نه همیشه که نه دائما. این شد دو قسم مصاحبت، یکی مصاحبت دائمی، یکی مصاحبت موقت. حالا این دو قسم رو دوباره جابس میکنه، میگه در هر یک از دو قسم، چه مصاحبت دائمی باشه چه مصاحبت موقت باشه، گاهی سبب معلومه گاهی سبب معلوم نیست. سبب هست علایه حاله، تا گاهی معلوم هست گاهی نیست. و سبب المصاحبه در هر یک از دو قسم، چه مصاحبت دائمی چه مصاحبت موقت، سبب مصاحبت یا به طوری است که یمکن ان یعلم یا لا یکون، یعنی لا یکون و یمکن ان یعلم، یا می شود دانسته شود یا نمی شود. یا این که من از خارج گفتم، گفتم معلوم هست، مثلا خارج وسیع‌تر از این حرف می زنه، میگه ولو معلوم نباشد، فقط بتواند معلوم شود کافی است. اونی که نمیتونه معلوم شود هرچی هم جستجو کنیم اون رو نسبت میدیم به اتفاق، ولی اونی که قابلیت معلوم شدن داشته باشه، حالا برفرض برای من معلوم نباشه برای شما معلوم میشه، با دفعات اتفاقی بیرون میاد. برفرض برای من و شما معلوم نباشه، برای نسل آینده بالاخره معلوم خواهد شد، بالاخره از حالت اتفاقی بیرون خواهد آمد. پس اونی که قابل نیست معلوم بشه و هیچ که نمیدونه تش، اون اختصاصش نیست، اونو اتفاقی مینانی. اتفاقی اون مصاحبتیست که سببش ممکن نیست معلوم شود، یعنی ما مایوسیم از این که سببشو بتونیم، چون مایوسیم از دانستن سببش، او رو اصلا بدون سبب میبینیم، فکر میکنیم که بدون سبب، در حالی که واقعا سبب داره، ما کشف نکردیم و نتونستیم کشف کنیم، فکر میکنیم بی سببه، لذا نسبتش میدیم به اتفاق. بله، و سبب مشاهدت یا به طوریش که ممکن است معلوم شود، ممکن است معلوم شود، این که معلوم باشد که معلوم نباشد، بعدا معلوم شود. اولا یکون، یعنی یا ممکن نیست که معلوم شود. ول اول یون سبو الى اللزوم فی العرف، اول یعنی اون مصاحبتی که سببش معلوم است و دائمی است. یون سبو الى اللزوم فی العرف نسبت داده میشه به لزوم. یون سوائل اللزوم فی العرف یعنی نسبت داده میشه به لزوم، یعنی گفته میشود این مصاحبت مصاحبت لزومیست. ببینید نسبتش میدیم به لزوم، میگیم مصاحبت مصاحبت لزومیست. بر در مقابل اتفاقی، اون مصاحبت مصاحبت اتفاقیست، این مصاحبت مصاحبت لزومیست. این نسبتش میدیم به لزوم و یا این نسبت میاریم میگیم لزومی. فل عرف، این فل عرف قید ینسبه، یعنی در عرف منطقی که همون عرف خاصه نسبت داده میشه به لزوم، روش گفته میشه مصاحبت لزومی. و ثانی ینسبه الی الاتفاق، دومی که مصاحبتیست که سببش معلوم نیست، حالا چه مصاحبت دائم باشد چه مصاحبت غیر دائم باشد، ینسبه الی الاتفاق نسبت داده میشه به اتفاق، این گفته میشه اتفاقیست. خواجه این تیکه را دقت کنید، خواجه وقتی میگه سبب المصاحبه، مصاحبت به مصاحبت دائمی میگه. الاسلام المصاحبه اشاره میکنه به مصاحبت دائمی. سبب مصاحبت دائمی یا میتواند دانسته شود یا نمیتواند. لذا برخی میگه ولی اول یون سبب الروزون دیگه اشکال نمیشه. اول یعنی مصاحبت دائمی که سببش معلوم است، نه مطلق مصاحبت. البته بحث در مطلق مصاحبت بود. مطلق مصاحبت ما تقسیم کردیم به لزومی و غیر لزومی، یعنی لازم و مفارق. اما وقتی حالا داره توضیح میده که وقتی سببش رو داره بیان میکنه، از اون مصاحبت وقت تمام میگذره، میره سراغ مصاحبت دائمی. میگه مصاحبت دائمی یا چنین است که سببش میتواند معلوم شود، یا چنین است که سببش نمیتواند معلوم میشه، که میره مصاحبت دائمی رو تقسیم میکنه. از که ازم تقسیم میتواند هم بر مصاحبت دائمی باشد هم بر مصاحبت غیر دائمی باشه، منتها خاطر این کارو داره میکنه. پس اولی که داره تقسیم میکنه مطلق مصاحبت تقسیم میشه، اون وقتی که داره سبب مصاحبت رو بیان میکنه و سبب مصاحبت رو تقسیم میکنه به دو قسم معلوم و غیر معلوم، اون وقت به مصاحبت دائمی توجه داره. البته اگر توجه به مطلق مصاحبت میکرد باز اشکالی نداشت، اما در اینجا توجه به مصاحبت دائمی داره. علت این که عرض میکنم توجه به مصاحبت دائمی داره اینه که گفته ولی اول یون سبب اللزوم، اول یعنی اونی که سببش معلوم باشه. خب اگه مطلق مصاحبت رو ما بگیم سببش معلوم است، مطلق مصاحبت لزومی نیست ولی سببش معلوم باشه. مصاحبت دائمی است که لزومی است، مصاحبت وقت ما لزومی نیست بلکه مصاحبت مفارقه، عرض مفارقه، عرض لازم نیست. این که ایشون میگه قسم اول لزومی است، معلوم میشه مرادش از قسم اول مصاحبت دائمی است. یعنی اول مصاحبت مطلق گرفته، بعد که آمده سبب رو توضیح بده مصاحبت خاص کرده. فإن الاتفاق، این فإن الاتفاق رو توجه کنید تحلیل برای چیه. مصنف گفتست که، خواجه گفتست که سبب مصاحبت یا ممکن است معلوم شود یا ممکن نیست معلوم شود. این عبارت نشون میده که در هر دو حال سبب هست، که بتواند معلوم شود چه نتواند. این مفهوم عبارت اینه که در هر دو حال سبب هست. پس مفاهیمش این میشه که در اونجایی که سبب معلوم است سبب هست، اونجایی هم که سبب معلوم نیست در اتفاق هست بازم سبب هست. این فعلا تعبیر همین مفهومه. چرا اونجایی که شما اتفاق رو قائلید سبب رو قبول دارید؟ میفرماید به خاطر اینکه همه جا سبب هست، اونجایی هم که اتفاق سبب هست. فإنّ الاتفاق لا یخلو عن سبب ما، اونجا هم که اتفاق هست خالی از سبب نیست، یه نوع سببی در کاره. الا ان الجاهل بسببه ینسبه الى الاتفاق. بعد از بسببه یه دونه ویرگول داریم، عیبی نداره باشه، اما ختم بزنیدش مشکلی نداره. جهت این که مصحح در اینجا ویرگول گذاشته اینه که شما بسببه رو مربوطش نکنید به ینسبه، مربوطش کنید به جاهل. جاهل به سبب این مصاحبت، جاهل به سبب این مصاحب نسبت میدهد این مصاحب را الى الاتفاق. اگر این ویرگول نباشه اینطور میشه جاهل به سببهی ینسبه الى الاتفاق، یعنی به سبب جهل نسبت میدهد به اتفاق. خب این خلاف اون چیزی که خاطر میخواد افاده کنه. پس به سببهی باید مرتبط باشه به جاهل، یعنی کسی که جاهل به سبب این مصاحبه نسبت میدهد مصاحب رو به اتفاق. پس سبب وجود داره فی نفس الامر، منطقه معلوم نیست. شخصی که جاهل به این سببه او رو به اتفاق نسبت میده. عقول عالیه که جاهل به سبب نیستن نمیگن اتفاقیه، خود خدا که جاهل به سبب نیست نمیگه اتفاقیه، نسبتش میدهد به سبب، میگه این شی از این سبب صادر شده. ما که سبب رو نمیدونیم جاهل به سببیم، میگیم این شی بلا سببه صادر شده، بلا سببه اتفاقی. ما اینطوری میگیم ولی واقعا اینطوری نیست. خب این مطلب اول بود، تموم شد. مطلب اول توجه کردیم تقسیم لازم بود به دو قسم داخل و خارج، بعد نامیدن خارج بود به مصاحب، بعد به مناسبت اینکه لفظ مصاحب مطرح شده بود تقسیم مصاحب بود به چاقص که همش توضیح داده شد. حالا مطلب دوم میخوام بیان کنیم. مطلب دوم اینه که لازم چه خصوصیاتی دارد، ذاتی چه خصوصیاتی دارد. میخوام فرق بین این دوتا روشن بشه از طریق خصوصیاتشون. اگه خصوصیاتشون متفاوت شد بینشون فرقه، اگر خصوصیتشون متفاوت نشد بینشون فرق نیست. الان میخوام ذاتی و لازم رو با هم مقایسه کنیم. یادشون هست که مصنف گفت اون عرض دائمی رو که معروض از وجدانه میشود اختصاص میدیم به اسم لازم. پس وقتی گفتیم لازم به طور مطلق، عرض کردیم منظور همین عرض لازم است. اون لازم مقوم رو ما لازم به طور مطلق نمی نامیم، قید مقوم براش می آییم، یا از اول بهش می گیم ذاتی. اگرم بهش گفتیم لازم حتما قید مقوم رو کنارش می آییم. پس این که خاضی می گه لازم خصوصیاتش این است، یعنی عرضی لازم. سه تا خصوصیت برای عرضی لازم خاضی فکر می کنه. خصوصیت اول اینه که محمولیست که از موضوع از خارج است، یعنی جزء موضوع نیست، ذات موضوع هم نیست، بلکه خارج از موضوعه. این خصوصیت اول. خصوصیت دوم این که موضوع نمیتواند از او جدا شود. نمیگیم او نمیتواند، توضیح دادم چرا، میگیم موضوع نمیتواند از او جدا شود. اینم خصوصیت دوم. خصوصیت سوم اینه که این محمول شدن یا حمل شدن این محمول بر این موضوع سبب داره، بی جهت حمل نشده، سبب داره، سببش رو میشناسیم، اتفاق رو داریم خارج میکنیم. پس لازم سه خصوصیت دارد: اولا محمولیست که خارج از موضوعش هست، ثانیا محمولیست که موضوع را رها نمی کند، ثالثا محمولیست که حملش بر موضوع به سبب معلوم است، به سببی است که معلوم است یا میتواند معلوم شود. این سه خصوصیت رو ما برای لازم داریم. حالا ببینیم ذاتی کدوم یکی از این خصوصیت داره. خصوصیت سوم برای ذاتی هست، یعنی حمل ذاتی بر موضوع سببی دارد شناخته شده، یا سببی دارد که میتواند شناخته شود. این خصوصیت سوم که برای لازم بود برای زاکیه هست. خصوصیت دوم هم همینطور که خصوصیت دوم برای زاکیه هم هست همونطور که برای لازم بود. خصوصیت دوم بود که چیه که ملزوم است این ذات این لازم رو و این مصاحب دائمی رو رها نمی کنه. خب این در ذاتی هم همینطوره، ذاتی ذاتی رو رها نمی کنه و الا خودش دیگه اون ماهیت توش عوض میشه، ماهیت قبلی رو نداره. پس ذاتی ذاتی رو رها نمی کنه همونطور که ملزوم لازم رو رها نمی کنه. این دو خصوصیت که برای لازم هست برای ذاتی هم هست. اما خصوصیت اول، خصوصیت اول که گفتیم محمولیست خارج از موضوع، این برای لازم هست اما برای ذاتی نیست، ذاتی دیگه خارج از موضوع نیست. پس توجه کردید که لازم و ذاتی در دو چیز مشترکن، در یک چیز مشترکن، در این که ذاتی خارج نیست و لازم خارج هست اختلاف دارن، ولی در باقی چیزها اشتراک دارن. یعنی در این که موضوع را نمیتوان از محمول خالی کرد مساویان، و در این که حمل این محمول بر این موضوع دارای سبب شناخته شده یا قابل شناخته شدن هست در این هم شرکت دارن. فقط اختلافشون در اینه که محمول اگر لازم باشد خارج از موضوع است، اگر ذاتی باشد دیگه خارج از موضوع نیست. این هم فرق بین لازم و ذاتی که خیلی بحث نداره. فلازم و هاهانا، لازم در اینجا چون گفتیم لازم اطلاقا مختلف میتونه داشته باشه، لازم خود مقدم رو هم شامل میشود، ولی لازمی که ما میگیم لازمیست که در اینجا مطرحی میدنیم فصل مطرحی که دیگه مقدم نباشه، لازم غیر مقدمه. هاهانا یعنی لازمی که در این باب مطرحه، در این فصل مطرحه که لازم غیر مقدمه، این میخواد لازم مقدم رو خارج کنه. فلازم هاهانا یعنی لازم غیر مقدم هوبر، یعنی امریست که این سه خصوصیت دارد. اول المحمول خارج و عن الموضوع، یعنی فلازم هو و المحمول، لازم محمول است، محمولی که سه خصوصیت داره فرق نمی کنه. چه بگید لازم که سه خصوصیت دارد، خصوص اول محمولی خارج از موضوع، یا بگید محمولی که سه خصوصیت دارد خصوص اول اینی که الخارج از موضوع، هر دف خوبه. البته ظاهرا مرادش ایشون همون دومیه، لازم محمولی است که سه خصوصیت دارد، خصوصیت اول الخارج از موضوع، از موضوع خارجه، جز موضوع نیست، عین موضوع هم نیست، ذات موضوع نیست، جز موضوع هم نیست، بلکه خارج از موضوع. دوم الذي لا ينفك الموضوع عن في حال من الاحوال، محمولی که الذي صفت محموله، الخارج صفت اول بود، الذي لا ينفك صفت دومه، الذي لا ينفك یعنی محمولی که منفک نمی شود موضوع از اون محمول، في حال من الاحوال یعنی چنان لزوم دارد نسبت به موضوع که موضوع نمیتواند او رو در هیچ حالتی از حالات رها کند. اینم خصوصیت دوم. اما سوم به سبب من شأنه ان یکون معلوما، به سبب یعنی محمول شدن بر این موضوع سبب دارد، سببی که شأنش این است که معلوم باشد، حالا چه بالفعل معلوم باشد چه بتواند معلوم شود، یعنی بالاخره سببی است که قابلیت معلوم شدن داره. ببینید بعد از المحمول یه دونه یک میذاریم، قبل از الخارج یه دونه یک میذاریم، قبل از الذی لا ینفک دو میذاریم، قبل از به سبب نشانه هیچ میذاریم که معلوم باشه این محمول سه تا خصوصیت داره: یک الخارج از المحمول، دو الذی لا ینفک الموضوع عنه فی حال من الاحوال، سه به سبب منشأنه ان یکون معلوما. به سبب یعنی این محمول شدن به وسیله سببی است که منشأنه، یعنی منشأنه این سبب این است که معلوم باشد. این مال ذاتی، مال لازم که سه خصوصیت داشت. اما ذاتی، ذاتی نگاه میکنیم این دو تا از این خصوصیت رو داره، یکی دیگر نداره. و ذاتی ایزن یعنی مثل لازم محمولان، همون که لازم محمول بود اینا محموله، اینا برای موضوعی هم میشه. اما دو تا خصوصیت فقط داره. یک، لا ينفک عنه الموضوع فی حال من الاحوال، که این خصوصیت دوم بود از خصوصیت لازم. خصوصیت اول اینه که لا ينفک عنه الموضوع فی حال من الاحوال، موضوع از این ذاتی، موضوع یعنی ذاتی، از انها یعنی از این ذاتی منفک نمیشه فی حال من الاحوال. دوم، به سببین، یعنی این محمول شدن، محمول اون موضوع بودن سبب داره و سبب هم معلوم است. این دو خصوصیت، خصوصیت سوم که اولین خصوصیت لازم بود در ذاتی یافت نمی شود الا انه لیس خارجا عنه، الا این که این محمولی که اسمش ذاتی است لیس خارجا عنه، یعنی از موضوع خارج نیست، برخلاف عرض لازم که از موضوع خارج بود. پس یک خصوصیت از سه خصوصیتی رو که ما در لازم داشتیم در ذاتی پیدا نمی کنیم. ذاتی ما به اختلافش با لازم فقط در همه خصوصیته که لازم داخل خارج است، ذاتی داخل است. فهو لازمون به حسب لغت بین الاصطلاح، پس ذاتی لازم هست به حسب لغت، اما لازم نیست به حسب اصطلاح. چرا؟ چون اصطلاح لازم رو اطلاق میکنه در چیزی که واجد هر سه خصوصیت باشه و ذاتی واجد هر سه نیست، پس در اصطلاح لازم نامیده نمیشه، ولو در لغت لازم گفته میشه، چون در لغت هر چیزی که لاینفک باشه لازمه و ذاتی هم لاینفکه، پس به حساب لغت میشه لازم، اما به حسب اصطلاح لازم نمیشه، چون اصطلاح هر غیر منفکی رو لازم نمیگه، غیر منفکی که سه شرط داشته باشه لازم میشه. پس بنابراین ذاتی لازم لغوی هست ولی لازم اصطلاحی نیست، با لازم اصطلاحی فرق دارد، فرقش هم در همین یک خصوصیتی است که عرض کردم. این هم مطلب دوم بود از سه مطلبی که عرض کردم، خاطر از زیل این عبارت میاره. اما مطلب سوم این که تعریف مصنف مانع اغیار نیست، ولی در عینی که مانع اغیار نیست ضرری ندارد، یعنی انتخاب این تعریف از جانب مصنف مبتلا به اشکال نیست. بیان مطلب اینه که همونطور که عرض کردن مصنف در تعریف لازم کلمه یصحبه را آورده، یصحب الماهیه را آورده. عرض کردیم مصاحب ماهیت هم ذاتی میتونه باشه، هم عرض لازم، هم عرض مفارق، هم عرض اتفاقی. همه اقسام توضیح داده شدن، همه این اصلا معلومه چیه، همه اینا بالاخره مصاحب هستند، همه با ماهیت مصاحب هستند. یصحب الماهیه ذاتی هم مصاحب ماهیته، تازه مصاحبت خیلی کلیه که داخل در ذاته جز اوست. هم عرض مفارق مصاحبه، منتها مصاحب مضادت، هم عرض لازم مصاحبه، منتها مصاحب دائم، هم عرض اتفاقی مصاحبه، ولی مصاحبتش که سببش معلوم نیست، حال که مصاحبت دائم باشه که مصاحبت موقت باشه. پس توجه بکنید که تعریف مصنف که گفته یصحب الماهیه شامل هر چهار تا میشه، شامل سه نوع عرض و یک ذاتی. مصنف با قید بعدی که میگه جز نباشد، ذاتی رو خارج میکنه، چون ذاتی مصاحبیست که جزه، پس ذاتی خارج میشه، ولی بقیه هنوز داخله، یعنی عرض مفارق داخله، عرض اتفاقی داخله، مصنف با قید این دوتا رو خارج نکرد، این دوتا داخلن در تعریف، در حالی که مصنف داره عرض لازم رو تعریف میکنه، اما تعریفش طوریست که بر عرض مفارق هم صدق میکنه و بر عرض اتفاقی هم صدق میکنه، چون عرض مفارق هم همینطوره، مصاحبیست که داخل در ذات ماهیت نیست. اتفاقی هم همینطوره، مصاحبیست که داخل در ذات ماهیت نیست. مصنف بیش از این نگفت، گفت مصاحبیست که داخل در ذات نباشه. خب عرض مفارق هم همینطوره، عرض اتفاقی هم همینطوره، پس فقط ذاتی خارج میشه با قید این که داخل در ذات نباشه، بقیه داخل هم، پس تعریف مانع اغیار نیست. خواجه میفرماد در عینی که تعریف مانع اغیار نیست اشکال بر مصنف وارد نمیشه. چرا؟ چون غرض مصنف رو باید دید. مصنف نخواست لازم رو به طوری معنا کند که از جمیع ما ادای خودش تمیز پیدا کند، خواسته لازم رو طوری معنا کند که از ذاتی جدا شود، چون در این فصل لازم با ذاتی خلط میشه، فقط ذاتی هم لازمه دیگه، ذاتی لازمه، لازم هم که لازمه، این دوتا هم خلط میشن، اما اتفاقی یا مفارق که اینا لازم میشن، همین چی گفت عرض عرض لازمه خود به خود اتفاقی خارج میشه، مفارق خارج میشه، اونا اشتباه نبودن، اشتباه انداز نیستن که مصنف بخواد خارج میکنه، بس مصنف در اینجا تمام همتش این است که عرضی لازم رو از لازم، از ذاتی جدا کند، تصمیم نداره که عرضی لازم رو از مفارق یا اتفاقی جدا کنه، بنابراین برایش اهمیت نداره که تعریف شامل اون دوتا هم بشه. یادتون باشه نظیر اینو قبلا داشتیم، مصنف داشت خصوصیتی رو برای ذاتی تعریف میکرد که این خصوصیت در لازم ماهیت هم بود ولی در لازم وجود نبود، خصوصیت عدم جواز انفکاش بود، یادتون است در فصل گذشته بود ظاهره، نه فصل دهم بود، در فصل دهم مصنف گفتش که مثلث رو میتوانی تصور بکنی، مخلوقیت رو ازش میتونی شرک کنی، اما شکلیت رو نمیتونی ازش شرک کنی، شکلیت مقدمشه نمیتونی شرک کنی، مخلوقیت لازم وجوده میتونی شرک کنی. این دیدید فرق گذاشت بین ذاتی و لازم وجود، و گفتیم که این خصوصیتی که برای ذاتی گفت در لازم ماهیت هم هست، لازم ماهیت رو هم نمیشه از ماهیت سلب کنی، همونطور که ذاتی رو نمیشه سلب کنی، پس تعریفی که خصوصیتی که مصنف ذکر بود مانع اغیار نبود، اینجا هم مانع اغیار نبود، یعنی شامل، بله شامل غیر ذاتی هم میشد، شامل لازم ماهیت هم میشد، ولی اونجا اینطور جواب دادیم که مصنف تمام همتش این است که بین ذاتی و لازم وجود فرق بگذارد، نمیخواد بین ذاتی و تمام معدا فرق بذاره، اگر میخواد بین ذاتی و تمام معدا فرق بذاره هیچ کدوم از معدا نباید خصوصیتی که ذکر میکرد داخل بشه، ولی چون نظرش این است که بین ذاتی و لازم وجود فرق بذاره، حالا اگر لازم ماهیت داخل در این خصوصیت بشه براش مهم نیست، چون نخواسته که لازم ماهیت خارج کنه، خواسته فقط لازم وجود خارج کنه، یعنی میگه این خصوصیت در ذاتی هست در لازم وجود نیست و حرفش درسته، ولی اون خصوصیت در جای دیگه هم باشه، این خصوصیتی که در ذاتی هست در عرض لازم ماهیت هم باشه، ولی مصنف براش مهم نیست که این خصوصیت در غیر ذاتی هم پیدا شود، چون غیر ذاتی رو میخواست از این خصوصیت خالی کند که لازم وجود باشد نه لازم ماهیت، پس اگر لازم ماهیت در این خصوصیت با ذاتی شریک شد ضرری بر حرف مصنف و خللی بر حرف مصنف نیست، این مطلب بود که ما در فصل دهم گفته بودیم، حتما یادتون هست، خیلی از اس نگرفتیم، حالا همین مطلب نظیرش رو در همینجا میگیم، میگه مصنف که الان داره ذاتی داره لازم رو تعریف میکنه، میخواد لازم رو فقط از ذاتی جدا کنه، نمیخواد از تمام معدا جدا کنه، بنابراین اگر در تعریفش بعضی از اون معدا داخل بشن برای مصنف مهم نیست، مصنف قرارش این است که ذاتی رو خارج کنه و خارج کرد، پس این تعریف آمده تا ذاتی رو خارج کنه، نیامده تا تمام معدا رو خارج کنه، بنابراین اگر مانع اغیار نشد اشکالی نداره، فقط باید مانع ذاتی بشه، یعنی باید ذاتی رو بیرون کنه که کرده، پس آنچه که قرار از مصنف بود از این تعریف برآورده میشه و اشکال برش وارد نیست، بله اگه مصنف نظرش این بود که عرض لازم رو طوری معنا کنه که تمام اغیار بیرون برون و عرض لازم با تمام از تمام اغیارش ممتاز شود اشکال برش وارد بود، ولی چون این قرار نداره اشکال برش نیست، این هم مثلا سبون نیست که خاطر در این زیل این عبارت مصنف میاره، بله. و شیخو عرف اللازم، لازم رو اصلا لازم یعنی همین عرض لازم، چون گفتیم هر وقت لازم به طور مطلق اطلاق بشه همین عرض لازم دیگه مقدم رو که اسم ذاتی شامل نمیشه. و شیخ تعریف کرده لازم رو به اینکه لازم الذی یعنی محمول است، یا بفرمایید هر شیء است که یصحب الماهیه، مصاحب ماهیت باشد یک، ولی لا یکون جزء منها، جزء ماهیت نباشد دو. با اینکه گفت مصاحب ماهیت باشه همه را داخل کرد، با اینکه گفت جزء ماهیت نباشه فقط ذاتی رو خارج کرد، ما بقی که داخل شده بودن دیگه خارج نشدن. پس تعریف ما نقیان نیست. و حاضر تعریف یکنا ولا ایزن شامل می شود ایزن، ایزن یعنی همونطور که شامل لازم می شود شامل می شود مفارق و اتفاقی رو هم، یعنی شامل می شود ما یصحب الماهیت و من الارضیات لا دائمن، لا دائمن قید یصحب هاست، یعنی عرضیاتی که با ماهیت مصاحبت دائمی ندارند، مصاحبتشون لا دائمیست، مصاحبتشون موقته. این رو تعریف مصنف شامل میشه، اینجور عرضی را که مصاحب مصاحبت غیر دائمی دارد با ماهیت شامل میشه، چون او هم یصحب الماهیه ولا یکونی بزن من الماهیه. و همچنین شامل میشه اوبل اتفاق، یعنی عرضیات اتفاقی رو، ما یصحبها من الارضیات لا دائما، او بر اتفاق یعنی ما یصحبها من الارضیات بر اتفاق، این او بر اتفاق اصلا لا دائما نیست، ما قبلش برش داخل میشه. اینطور میشه حاضر تعریف یتناول ایزن، یعنی کما این که یتناول لازم را، یتناول دو چیز دیگر را، یک ما یصحب الماهیت را من الارضیات لا دائما، یعنی عرض مفارق، یا ما یصحبها من الارضیات بر اتفاق، آن که مصاحب ماهیت هست از عرضیات، یعنی عرضی که مصاحب ماهیت هست ولی مصاحبتش بالاتفاقه، چه مصاحبتش لادائم باشد چه مصاحبتش بالاتفاق باشد، بالاخره تعریف شاملش میشه. تعریفی که مثلا برای لازم ارائه داده شامل دو چیزی دیگه میشه که اونا لازم نیستن، پس تعریف مانع اخیار نشد. جواب میده لیکن مرادشه تمیز لازمش از ذاتی، یعنی این تعریف مصنف آورده که فقط ذاتی رو اخراج کنه و لازم رو باز از ذاتی ممتاز کنه، نیورده که لازم رو از همه معدا ممتاز کنه که شما بگید بعضی معدا داخل در تعریفن و لازم از اونها ممتاز نشود. فهو تعریف لهو، یعنی تعریف للازم بالقیاس الذاتیات، لازم رو بالقیاس الذاتیات تعریف میکنیم، نه لازم رو بالقیاس به کل معدا تعریف کنیم تا موظف باشیم که کل معدا از تعریف خارج کنیم. فهوه یعنی این لازم تعریف است لهو، فهوه این تعریف، این تعریفی که مصنف کرده تعریف است لهو، یعنی برای لازم بالقیاس الذاتیات، در صورتی که لازم رو با ذاتیات مقایسه کنی یا بخوای با ذاتیات فرق بزنی. لا اله سائر الارضیات، نه این که تعریف باشد لهو یعنی برای لازم به نسب القیاس الى سایر الارضیات، نخواسته باشن نسب لازم رو با بقیه ارضیات مقایسه کنه تا موظف باشه که بقیه ارضیات رو اخراج کنه، یعنی نخواسته لازم رو از بقیه ارضیات ممتاز کنه، خواسته لازم رو از ذاتی ممتاز کنه و کرده، نخواسته که لازم رو از بقیه ارضیات ممتاز کنه، نزا اگر نتونسته ممتاز کنه اشکال نداره چون نخواسته. لا اله سایر الارضیات اصل بر الذاتیاته، لذا تمام قبلی ها برش داخل میشه، عبارت اینطور میشه فهو تعریف من لهو بالقیاس الذاتیات و لا یکون تعریفا لهو بالقیاس الى سایر الارضیات، تعریف لازم بالقیاس الى سایر الارضیات نیست، یعنی نخواسته لازم رو طور تعریف کنه که سایر الارضیات خارج شوند. تمام مره همین نظیر این بحث در صفحه 43 از این کتاب در فصل دهم، اونجایی که فرق می‌ذاریم بین ذاتیات و لوازم وجود، گفتیم ذاتیات این خصوصیت رو دارن که نمی‌توانن جدا شون از ماهیت، ولی لوازم وجود می‌تواند جدا شون. وقت بعضی ها نفس کردن که لوازم ماهیت نمیتونه جدا بشه، گفتیم مصنف نظر نداشت که ذاتی رو از لوازم ماهیت جدا کنه، بنابراین لوازم ماهیت همین خصوصیاتی که داشته باشن که ذاتی داره اشکالی نیست. پس همون نظیر فرقی که ما قبلا گفتیم اینجا هم هست، یعنی فرق عام به قول مصنف، فرق عام یا فرق جامع نیست، فرقی نیست که تمام معاده رو اخلاص کنه، ولی فرقی هست که منظور مصنف رو برمیاره و همین کافیه. این مثلا قبلا توضیح داده شد، اصلا خودش هم مطلب سختی نبود، پیش از این دیگه مطلبش نمیشه. حالا مثال میزنیم برای عرض لازم، مثال میزنیم به این که مثلث ذاتیاتی که دقت کنید چیه؟ شکله، یه جزء ذاتیه، یه جزء دیگه صاحب سزله، این هم ذاتیش. شکلی که صاحب سزل است یا شکلی که محاط به سزل است، این میگه مثلث. بعد از این هر خصوصیتی، هر صفتی به این مثلث بدید میشه لاحق. چرا؟ چون با این دو قید ذات مثلث ساخته شد. پس هر چی که بعد از این بیاد دیگه بیرون ذاته، میشه لاحق، میشه عارض. از جمله مطالبی که ما بر مثلث هم میکنیم اینه که سه تا زاویه داخلیش برابر است با دو تا قائمه. یه حکمی است که ما بر مثلث هم میکنیم، محمولی است برای مثلث، ولی محمولی است عرضی، نه محمول ذاتی، چون داخل در ذات مثلث نیست. مثلث وسیله این تقوم پیدا نمیکنه، بلکه بعد از اینکه تقوم پیدا کرد این حکم برش عارض میشه. پس این حکم برای مثلث عرضه، منطقه عرضی است که مثلث از جدا نمیشه. هیچ مثلثی در هیچ حالی پیدا نمی کنید که این خصوصیت رو نداشته باشه، یعنی سزاوی داخلیش مساوی با دو قائمه نباشه. پس همه مثلث ها این خصوصیت رو دارن، یا به تعبیر دیگه هیچ مثلثی از این خصوصیت خالی نیست و منفک نیست. و گفتیم چیزی که از موضوع منفک نشود، چیزی که موضوع از اون منفک نشود، عرض لازم است. پس مساوی بودن سه زاویه داخلی مثلث با دو قائمه عرض لازم است برای مثلث. خب مطلب روشن شد. قبلا ما این مطلب رو توضیح داده بودیم، دیگه احتیاج به تکرار خیلی نداریم، ولی خب چون ممکنه فراموش شده باشه، فقط اشاره تا تکرار میکنم. مثلث 9 تا زاویه خارجی داره، 3 تا زاویه داخلی داره. وقتی شما خطوط ثلاثه رو به هم وصل میکنید به طوری که مثلثی درست بشود، اگر این خطوط رو ادامه دادید در بیرون مثلث، در رأس سه تا زاویه دیگه تشکیل میشه. در هر رأس مثلث سه زاویه تشکیل میشه، یک زاویه داخل، سه زاویه بیرون. یعنی هر رأس مثلثی چهار تا زاویه داره، یکیش داخل در مثلثه، یعنی به وسیله اون صفت احاطه، یعنی خطای مثلث احاطش کرده، سه تا بیرون. این رأس مثلث نگاه کنید چهار تا داره، اون رأس دیگه هم چهار تا، اون رأس دیگه هم چهار تا، مجموعا میشن 12 تا. منتها سه تاش داخلیه، 9 تاش میشه خارجی. اون 9 تا خارجی فعلا مورد بحث ما نیستن، اما اون سه تای داخلی رو اگه جمع کنید برابر با دو قائمه هستن. زاویه قائمه قبلا توضیح داده شد، زاویه ایست که از دو خط عمودی بر هم تشکیل می شود و هر این زاویه اندازش 90 درجه است. وقتی میگیم دو تا زاویه قائمه یعنی 180 درجه. پس بنابراین مثلث سه زاویه داخلیش برابر با دو قائمه است، یعنی برابر با 180 درجه است. این حکمه، این اثبات هم می کنم. یادتون باشه قبلا اشاره کردم که در تحریر اقلیدوس اثبات میشه، منطقه ما اثباتشو نقل نکردیم، از کردم اثباتشو در جزوه نوشتم که قرار شد مراجعه کنید. این سو مطالبش باز قبلا گذشته، دیگه الان خیلی تکرارش لازم نیست، خود اصل مطلب خیلی سنگین نیست که بخوام هست در دست بزنم. پس معلوم شد که مساوی بودن سزاویه داخلی مثلث با یک و دو قائمه حکمیست، محمولی برای مثلث که این محمول عرضی لازم مثلثه، عرض است زیرا خارج از ذات است، لازم است و مثلث از او خالی نمی شود. این مثال تمام شد. مصنف یه اشاره به مطلبی داره که اون اشاره باعث شده که خواجه مفصل وارد بحث بشه. اشاره داره این حکم با مقایسه برای مثلث درست می شود. یعنی شما باید مثلث رو با دو قائمه مقایسه کنید تا بعد این حکم برش بار کنید. اگر دو تا زاویه قائمه نداشتید که این حکم نمی شدید. این حکمی که الان برای مثلث مترتب می شود فرع برای مقایسه است. یعنی شما باید مثلث رو یک طرف مقایسه بذارید، دو تا زاویه قائمه رو یک طرف بذارید، اون وقت می‌بینید این دو با هم مساویه. حکمی است که با مقایسه درست میشه، محمول است که با مقایسه حاصل میشود. این مطلب رو مصنف ذکر میکنه. بعدم میگه این لحوق، لحوق واجبه. یه مطلب دیگر است که میگه، اولا میگه که این لحوق با مقایسه حاصل میشود، یعنی تا مقایسه نکنید این حکم ملحق به مثلث نمیشه، عارض بر مثلث نمیشه، حمل بر مثلث نمیشه. این اولا که باید مقایسه انجام بگیره. ثانیا میگه اگر ملحق شد لحوق واجبه، یعنی رهان مثلث رو رها نمیکنه. لحوق، لحوق واجبه، نه لحوق غیر واجب. لحوق واجب و غیر واجب من در صدر بحث توضیح دادم و گفتم بعدا در متن بعدی میاد، دوباره توضیح بیشتری خواهم داد انشالله، ولی حالا فعلا به همون مقداری که قبلا گفتیم اکتفا میکنیم. عبارت مصنف معلوم بشه، بعد خواجه به تفصیل وارد بحث میشه، تفصیل خواجه رو بحث خواهم کرد. مثل و مثال میزنه برای عرض لازم که مصاحب معروض است ولی جزء معروض نیست. مثل کون المثلث مساو الزوایا لقائمتین، مثل این که مثلث مساو الزوایا لقائمتین، این با دو تا قائمه زوایای داخلی مثلث برابر است. زوایای داخلی مثلث هر نوع مثلثی باشد، متساوی ساقین باشه، متساوی الاضلاع باشه، قائم الزاویه باشه، مثلث در هم بر هم باشه، هر چی هست، هر نوع مثلثی باشد سه زاویه داخلیش مساوی است با دو قائمه. این کون المثلث مساوی الزوایا لقائمتین لازم مثلث است، یعنی هم محمولی است در مثلث که خارج از مثلث است ولی مثلث او رو رها نمی کند. و هازا و امثاله، یه مثال زد. خب مثال که منحصر به این نیست، لذا بعد میگه و امثاله، این مثال و امثال این مثال. هر جایی که بالاخره شما تونستید عرض لازم چنینی پیدا کنید از لواحق هند، یعنی عوارض هند. ولی چه نوع لواحق؟ لواحقی که دو خصوصیت دارن. خصوصیت اول یلحق المثلث عند المقایسات، ملحق مثلث میشه، یعنی عارض بر مثلث میشه، حمل بر مثلث میشه عند المقایسات، وقتی مثلث رو با یه چیزی مقایسه کنید. اگر مقایسه نکنید این چنین محمولاتی بر مثلث حمل نمیشوند، این چنین عوارضی بر مثلث عارض نمیشوند. پس حتما باید مقایسه ای باشد تا این لاحق بر مثلث ملحق شود. دوم، خصوصیت دوم اینه که لحوقاً واجبا، لحوقاً لحوق واجبیش که مثلث هیچ وقت این ملحق رو و این لاحق رو رها نمی کنه. پس لحوق، لحوق واجبه که مثلث به حاصل نمی کنه. خب این توضیح عبارت مثلث، این مطلب مثلث بود. حالا میخوام عبارت که توضیح بدیم. دو تا بحث داریم، یکی یلحق المثلث عند المقایسات یعنی چی؟ یکی لحوقا واجبا یعنی چی؟ این دو تا رو میخوام توضیح بدیم، بقیه مطالب روشنی در عبارت مثلث. کند المثلث مساوی زوایای لقائمتین، این مسئله هندسی در جا خودی ثابت شده و در اینجا هر کی میخواد بخونه این مسئله هندسی رو بلده، بنابراین احتیاج به توضیح نداره. اون دو تا دیگه اش احتیاج به توضیح داره، یکی یلحق المثلث عند المقایسات توضیح میخواد، یکی هم لحوقا واجبا توضیح میخواد. اما توضیح مطلب اول که یلحق المثلث عند المقایسات باشه.
اگر
در
عبارت
مصنف بشون این یلحق و یعرضو مثلا به عروض
ببینم
کجا یلحق و یعرضو میگفت هیچی را نداشت. فقط لحوق یه بار اضافه ای داره. لحوق میفهماند که عارض بعد از تمامیت ذات عارض میشود، چون قبل از تمامیت ذات هر چی که بیاد مکمل ذاتی میشه مقبل، بعد از اینکه ذات معروف تمام شد، هر چی که بیاد میشه بیرون ذات، میشه عارض. لحوق میفهمد که عارض بعد از معروضه، این اضافه رو میفهمونه، ولی عروضی نمیفهمونه. البته عروض هم میفهمونه، منتها لحوق واضح تر میفهمونه. پس اگر یه عروضو میگفت اشکالی نداشت، همونطور که یه لحقو خوبه، یه عروضو خوب بود، اما یه لحقو یه مطلبی رو که میخوان بفهمونیم واضح تر میفهمونه، با اونی که این عوارض بعد از تمامیت ذات عارض میشن، نه قبل از تمامیت ذات. قبل از تمامیت ذات این عارضی نداریم. این البته بعدا مصنفش تصحیح میکنه، ولی الان از عبارت یلحقش در میاد. تصحیح هم نمیکرد، ما از یلحقا استفادهش میکردیم. خب اما مطلب اول میخوام توضیح بدیم. مطلب اول این بود که این جور عوارضی با مقایسات عارض میشن. ایشون میفرماد که در سه مورد عرض بر معروض عارض میشه. سه جا ما میتوانیم عرضی رو بر معروض عارض کنیم. یکی اونجایی که جزئه، یکی اونجایی که موضوع رو با جزئش ملاحظه میکنیم. وقتی این موضوع رو با جزئش ملاحظه کردیم، محمولی بر این موضوع هم میشه. مثلا موضوع ما خطه، اینو با اجزایش میسنجیم، میگیم این جزء در امتداد این جزه، جزء بعدی در امتداد جزء سوم، جزء دوم در امتداد جزء اول، جزء سوم در امتداد جزء دوم، جزء چهارم در امتداد جزء سوم و هاکر. این نوع سنجش که ما موضوع رو با داخل خودش میسنجیم باعث می شود که ما محمولی رو چون عبارت هست از عنوان مستقیم بر این خط حمل کنیم. میگیم هاجر خط مستقیمون. چرا مستقیمون؟ چون جزء اول است، چون جزء دوم است در امتداد جزء اول است، چون جزء سوم است در امتداد جزء دوم و هاجر. میبینید اجزای این که داخلش مقایسه برقرار می کنیم، که داخلش یعنی میگیم که این شی رو، موضوع رو بالقیاس الى بعض اجزائه ملاحظه میکنه و این محمول برسانه میشه. روشنه دیگه، موضوع رو که خط است بالقیاس الى بعض اجزائه که این اجزا رو دارد ملاحظه میکنه، مقایسه میکنه، مستقیم برسانه میشه یا غیر مستقیم برسانه میشه اگر در امتداد اجزا در امتداد نباشد. این یک مورد که ما میتوانیم عرضی رو بر معروضی حمل کنیم بعد از این که اون معروض رو با داخل خودش مقایسه کردیم. دوم، معروضی رو با چیزی که اون چیز داخل در این معروض نیست ولی قائم به این معروضه مقایسه میکنیم. حال در این معروضه، جزئش نیست، جزئش نیست، حال در معروضه، قائم به معروض مقایسه میکنیم. مثلا این دیوار معروضه، قیازی در او حلول کرده و به او قائم شده. ما این دیوار رو با این قیازی که قائم به دیواره مقایسه میکنیم. این مقایسه باعث میشود که محمولی رو که عبارت از عنوان ابیض است بتوانیم بر این معروض، یعنی بر این موضوع که دیواره، حمل کنیم. اگر مقایسه دیوار با اون قیاز موجود در این دیوار نبود، حق نداشتیم این محمول رو که ابیض است بر دیوار هم کنیم. پس بازم تفکر میکنید، معروض وقتی مقایسه یا موضوع، معروض یا موضوع فرق میکنه، معروض یا موضوع وقتی با امری که نه جزئش است بلکه قائم به او هست مقایسه میشود، منشأ پیدایش محمولی میشود که اسمش عرض، که عرض نامیده میشه. این دو نفس. سوم، که موضوع رو یا معروض رو نه به جزءش و نه به مافی بلکه به امر خارجی مقایسه میکنه، بعد یه محمولی بر این موضوع بار میشه. نظیرش این که واحد رو با اثنانی که خارج از واحده، اثنان نه جزء واحده، نه حال فعل واحد و قائم به واحده، هیچ کدوم از دو قسم قبل نیست بلکه خارج از واحده، واحد رو با اثنان مقایسه میکنیم، بر واحد عرضی را که عبارت از نصف الاثنین هم میکنیم، بگیم الواحد نصف الاثنین. این نصف الاثنین عرض شد بر معروضی که واحد است هم شد، زیرا که ما واحد رو با امر خارج از ذاتش که عبارت اثنانه سنجیدیم. پس دقت کردید که در همه جا که ما میخواهیم عرضی رو بر موضوعی هم کنیم، یه مقایسه انجام میدیم. مثلا نحوه مقایسه سه‌تاست. یکی اینکه مقایسه میکنیم این موضوع با جزء داخلیش، یکی مقایسه میکنیم با اون چیزی که در این موضوع حلول کرده و قابل به موضوع ولی جزءش نیست، سوم مقایسه میکنیم با امر خارجی. حالا این حکم تمام شد. این حکمی که ما برای مثلث گفتیم که عارض مثلث میشود از کدام قسمه؟ مسلم مثلث باید مقایسه بشه، ولی مثلث با دو زاویه قائمه که بیرون از مثلث هست مقایسه میشه. پس از قسم سبونه مثلث با جز خودش، با جزی که درونشه مقایسه نمیشه. با اون چه که در مثلث حلول کرده و مثلث قائمه باز مقایسه نمیشه. با دو زاویه قائمه که خارج از مثلث ها داره مقایسه میشه. و این مقایسه اجازه میدهد که ما بر مثلث این محمول هم کنیم که زوایه ها مساوی لقامته. پس این عرض عرضیست که یلحق المثلث بعد المقایسات، یعنی بعد از اینکه مقایسه کردید با اونم به این نحو مقایسه، این مقایسه با خارج. این یه مطلب که مطلب اول مثلث توضیح داده شد که گفتیم خازا و امثال هم من لواهدی که یلحق المثلث را این در مقایسات، این تالا توضیح داده شد. لحوقا واجبا مطلب بعدیست که برام توضیحش میدیم. حالا این پی کرده مطلبی رو که حفظ کردم از این رو بخونم. اقولو المحمولات الخارجه، محمولاتی که داخلا جزاتیاتن، هیچ محمولات خارجه که عرضیاتن. المحمولات الخارجه یا یلحق الموضوع، یعنی عارض موضوع می شود. لا بالقیاس الى شیء خارج عنه، یعنی عند الموضوع به شیء خارجی قیاس نمی کنیم، بلکه یا به داخل یا به جزء داخلی موضوع مقایسه می کنیم، یا به چیزی که در موضوع حلول شده مقایسه می کنیم. بالقیاس الى شیء خارج مقایسه نمی کنیم. لا بالقیاس الى شیء خارج عنه، یعنی عند الموضوع، بل به قیاس بعض اجزایی الى بعضه، بعض اجزای این موضوع رو به بعضی دیگه مقایسه میکنیم و این مقایسه باعث میشود که عرضی در این موضوع هم شود، محمولی برای این موضوع پیدا شود. مثل خط مستقیم، کل مستقیم در خط که اجزای خط رو با هم مقایسه میکنیم، دیگه دومی در امتداد اولیه، سومی در امتداد دومی، ببینید اجزای خط با هم دارن مقایسه میشن. بعد از این مقایسه شما محمولی که عبارت از مستقیمه بر این سطح عارض میکنی. پس یلحق الموضوع را اما لا به قیاس الی شیء خارج عن الموضوع، بل به قیاس اجزای موضوع. این یک قسم. قسم دوم، او به قیاس الموضوع الی ما فیه، یعنی موضوع رو با آنچه که در این موضوع حلول کرده و به این موضوع قائم شده میسنجیم، و این سنجش باعث می شود که ما یک محمولی را بر این موضوع هم کنیم. در این حالت هم باز موضوع رو به شیء خارجی مقایسه نکردیم، بلکه به شیء که فعل موضوع مقایسه کردیم، مثل زاهد و عبیز برای انسان. انسان امریست دارای زهد، انسان امریست دارای بیاز. این دارا بودن زهد به ما اجازه می دهد که عرضی رو که عبارت از زاهکه برش هم کنیم. دارا بودن بیاز ما اجازه میده عرضی رو که عبارت از عبیازه برش هم کنیم، ولی این زاهک و عبیاز که عرضن بر انسان هم شدن، نه به قیاس انسان الاشه این خارج، بلکه به قیاس انسان به چیزی که این انسان دارد، یعنی به بیازی که دارد یا به زهکی که دارد. از زاهک و عبیاز هم عارضن، عارض به مقایسن، منطقه نبون به مقایسه به شیء خارجی. فإنهما یعنی عبیاز و زاهک یحملان علیه هم می شوند، یا یحملان علیه هم می شوند علیه یعنی بر انسان لعجل وجود زهکه و البیازه فیه فیه متعلقه به وجوده چون فیه یعنی انسان در انسان چون در انسان زهک و بیاز وجود دارد چون در انسان زهک و بیاز وجود دارد ما می توانیم زاهک و عبیز رو بر انسان هم کنیم و این مقایسه انسان است به مافی نه مقایسه انسان به آنچه که خارج است اما سوم و اما یا دوم اینطور شد عبارت دقت کنید از اول مد از اول سرخاج المحمولات خارجه اما ان یلحق الموضوع اما ان یلحق الموضوع لا بلقیاس لشن خارج من و اما ان یلحق او بلقیاس لشن خارج من نه تو بر اونجا هست یا ملحق نمی شود بلقیاس لشن خارج یا ملحق می شود اونی که ملحق نشد به دو قسم تقسیم شد یا ملحق شد به خاطر مقایسه اجزا یا ملحق شد به خاطر مقایسه مافیل موضوع با مافیل موضوع اما این قسم دومه که ما الان داریم ذکرش میکنیم که با اون دو قسم قبلی وقتی زنیه بشه مجموعه هست در قسم درست میکنه قسم دوم اینه که یلحقه یعنی عرض عارض این موضوع میشود زمیر یلحقه و میگرده به زمیر مستقلش برمیگرده به عرض زمیر بارزش برمیگرده به موضوع این عرض یا این محمول ملحق می شود بر این موضوع به شرطی که این موضوع رو قیاس کنی الی شیء خارج عنه این شیء که خارج از موضوعه نه شیء که جزء موضوعه و نه شیء که فعل موضوعه و حال فعل موضوعه مثل الاثنین که هم می شود بر واحد وقتی که تو واحد رو قیاس کنی الی الاثنین که خارج از واحده که توضیح دادن این فعن نهو دقت کنید تعلیل برای خارج بودنه چرا اسم خارج از واحده چون اگر شما در مقایستتون اسم اینو بردارید یه عدد دیگه بذارید آرزتون عوض میشه تا حالا داشتی اگر مثلا اسم اینو بکنید سلاسه تا حالا گفتید الواحد و نصف الاسم حالا میگید سلسه سلاسه اصلا محمول عوض میشه در حالی که اگر محمول جزء اگر مقایسه با جزء ذات انجام بشه یا مقایسه با مافذات الموضوع انجام بشه با تعویض جزء شما محمولتون عوض نمیشه مثلا در همین مثال خط شما جزء دوم رو با جزء اول سنجیدید این در امتداد هم قرار گرفته میگید مستقیم اون دوباره جزء سوم با جزء دوم میسنجید که سنجشتون فرق میکنه اما در این حال محمولتون عوض نمیشه بازم بگید مستقیم هم بازم بگید مستقیم هم پس معلوم میشه که اگر نقیصون الیهتون خارجی بود با عوض شدنش عرضتون عوض میشه و ما میبینیم در مثل اسمین در مثل مقایسه واحد با اسمین با عوض کردن مقایسه عرض عوض میشه یعنی اگه مقایسه کردیم واحد با اسمین عرض اون شد نصف الاسمین حالا که مقایسه میکنیم واحد با غیر اسمین با یه چیز دیگه یعنی اسمین رو عوض میکنیم به جا سلاسه میذاریم میبینیم عرضمون عوض شد شد سلسه سلاسه با هاکزا از اینجا میفهمیم که این مقایسه با امر خارج داره اتفاق میفته پس این فعنه دلیل بر خارجیت فعنه چنین است یا فعین الواحد فرق نمی کنه مهما قیسه اگر انهو زمینش به واحد بشنی نست معنا بشه قیسه زمینش به واحد برمی گرده اگر فعین نهو به واحد برگرده قیسه دوباره زمینش به واحد برمی گرده پس علاوه حال چون زمین قیسه به واحد برمی گرده فعین نهو رو چه زمینشن بگیریم چه راجعه به واحد بگیریم فرق نمی کنه فعین نهو این واحد مهما قیسه الى ثلاثه وقتی مقایسه می شود با ثلاثه سارت عبارت دقت کنید سارت نصفیتهو سلفیتن عبارت غلط نوشته سارت سلفیتهو نصفیت سارت نصفیتهو سلفیتن سارت این انتقلت نصفیتش منتقل میشود به سلفیت تا حالا که با اسمین سنجیدیدش شد نصف الاسمین نصفیت پیدا شد حالا که با سلاسه می سنجید میشه سلسه سلاسه این نصفیت تبدیل میشه به سلسیت تا حالا ما گفتیم نصف الاسم، حالا میگه سلسل ثلاثه. اولش کردیم میشه ربع الاربعه، خمسال خمسه، یعنی باز سلسیت عوض میشه به ربعیت، ربعیت عوض میشه به خمسیت و حاکر. و این عوض شدن شاهد بر این است که مقایسه داره به امر خارجی انجام میشه. خب حالا که معلوم شد سه قسم عرض داریم که در هر سه مقایسه صورت میگیرد، منتها در یکی مقایسه موضوع با جز، در یکی مقایسه موضوع با حال، در یکی مقایسه موضوع با خارج. حالا که این سه قسم معلوم شد، سوال میکنیم که این حکمی که مصنف در باره مثلث گفت، این عارضی که بر مثلث عارض کرد، این عارض از کدوم قسمت این ستا است؟ ایشون جواب میده که از قسمت سومه. و مساو زوایا لقائمتین، که محمول است بر مثلث، میگیم المثلث و مساو زوایا لقائمتین، مثلث مساو زوایا لقائمتین. دقت کنید الف لام از زوایا بدل از مضاف الیه اینطوره، مساوی زوایاه و لقائمتین. اون مضافانه لیه رو که زمیره هست کنیم به دوش علف هم بودیم، این طور میگیم المثلث و مساوی زوایاه و لقائمتین. به جای زوایاه ها گفتیم از زوایا، مثلث چیزیست که زوایایش با دو قائمه برابره. حالا که معلوم شد مطلب دوشته، میگیم که مساوی زوایا لقائمتین محمول بر مثلثه، اما محمولی که لحق المثلث را، لحقه هو یعنی لحق المثلث را، به قیاس زوایای مثلث الی قائمتینی که خارج از مثلثه، فهوه من الصنف الثانی. یعنی این محمولی که مصنف بر مثلث بار کرده از صنف ثانیه. دقت دارید ما گفتیم سه صنف، ولی ابتدا دو صنف درست کردیم، صنف اول رو دوباره به دو صنف تقسیم کردیم، مجموعا شد سه صنف. سنس دوم در عبارت خواجه اما ان یلحقه بالقیاس الی شیء خارج عنه، این سنس اوله. دومه سنس اولش هم همون بود که در اول عبارتش بود، المحمولات الخارجه اما ان یلحق الموضوع لا بالقیاس الی شیء خارج عنه، این سنس اول بود که سنس اول دو قسم شد. و سنس دوم همون بود که بالقیاس الی شیء خارج عنه بود، مثلث از سنس دومه، که سنس دوم در حسابی که ما میکردیم سنس سوم به حساب میامد. روشنه دیگه، من چون سنس سوم گفتم بعدم خواهده میگه سنس دوم، معلومه چه سنس دوم کنم. خب تا اینجا تموم شد، روشن شد که من لواحق یلحق المثلث عند المقایسات یعنی چی. حالا میخوام لغوغن واجبن رو معنا کنیم. میفرماد که لحوق دو قسمه، یه لحوق واجب داریم یه لحوق غیر واجب داریم. توضیح دادیم که مصاحبت که همون لحوق تو قرار شد که ذاتیت رو مصاحبت نگیم، هرچند که ذاتیت هم مصاحبت بود، ولی در تقسیمی که در صدر بحث امروز اون شروع کردیم، تقسیم اینطور بود که ما گفتیم لازم یا داخل است یا خارج. داخل شد ذاتی، خارج شد مصاحب، پس ما مصاحب رو داریم اطلاق میکنیم بر مقابل ذاتی، ولو میتونیم اطلاق کنیم بر خود ذاتی، ولی این کار رو نکردیم، گفتیم بر مقابل ذاتی اطلاقش میکنیم. حالا پس مصاحب شد مقابل ذاتی، مصاحب رو با چهار قسم تقسیم کردیم، زیرا که مصاحب یا دائمی بود یا غیر دائمی. هر کدوم از این دو قسم یا سبب مصاحبتشون یمکن امیالن یا لا یمکن امیالن. قسمی که مصاحبتش دائمی باشد و سببش یعلن گفتیم لازم، قسمی که مصاحبتش موقت باشد و سببش یعلم گفتیم مفارق. دو قسم دیگری که مصاحبتش دائمی یا موقت است ولی سببش لا یعلم گفتیم اتفاقی. حالا میخوام این درباره مصاحبت بود، حالا میخوام بگیم لحوق واجب است یا واجب نیست. حالا لازم بود، مفارق بود، اتفاقی بود، این یک توضیح جدایی بود. حالا میخوام یه چیز دیگه بگیم، میخوام بگیم لازم است یا غیر لازم، واجب است یا غیر واجب. این لحوق لحوق واجب یا واجب نیست. میگن در اون قسم اول که مصاحبت دائمی است و سبب هم معلوم است، این لحوق لحوق واجبه. و در سه قسم دیگر لحوق غیر واجبه. اصلا سه قسم دیگر روشنه، دو قسمش که اصلا موقته، یکی اونجایی که سبب معلومه، یکی اونجایی که سبب معلوم نیست. هر دوش موقت هست. خب موقت چه باشه معلومه، الهو واجب نیست. یکیش دائم هست. چون باز اونم لحوقش واجب نیست، از کدام اندنا واجب نیست. حالا فینا سالم واجب باشه. بیم توضیح دادم قبلا. پس یک نوع لحوق واجبه. کجا واجبه؟ اونجایی که دقت میکرد میکنم، اونجایی که مصاحبت دائمی باشد و سبب معلوم باشد. اونجا اسمش چیه؟ اسمش لازم است. پس لحوق در عوارض لازمه واجب است. عوارض لازمه یعنی عوارضی که مصاحبم دائما و سبب مصاحبتش من معلومه. اگر ما مصاحب دائمی رو که سبب مصاحبتش معلوم است لاحق واجب میدونیم، چون مصاحبت دائمی که سببش معلوم است همون لازم است، میتوانیم بگیم لازم لحوق واجب دارد. لازم لحوقش واجب است. پس از بین این اقسام اونی که لحوقش واجب است همون عرضی لازمه. بنابراین اگر مصابه روایا لقائمتین لاحق واجب شد برای مثلث، قهرن عرض لازم میشه برای مثلث، چون لاحق واجب مصابه شد با عرض لازم دیگه. اونی دیگه که لاحق واجب نبودن، یا عرض مفارق بود یا دوتا عرض اتفاقی بودن، هیچ کدوم عرض لازم نبودن. لحوق واجب فقط در عرض لازم بود. پس هر جا لحوق واجب باشد عرضم لازمه. بنابراین وقتی مصنف میگه این حکم و این محمول لحوقش به مثلث واجب است، بفهمید که یعنی عرض لازم است. برای مثلث عرض لازم است. و جمیع و ذالک، یعنی تمام این سه قسمی که گفتیم که با مقایسه درست میشن. حالا چه دائمی باشن، چه غیر دائمی، چه سببشون معلوم باشه که چه سببشون معلوم نباشه که بشه اتفاقی، جمعی ذالک، جمعی این نوع عبارش، اما ان یلحق الموضوع، یا به موضوع یعنی معروض ملحق می شود، لحوقا واجبا و لحوقا ممکنا. والاول هو لازم، اولی رو فقط ما میگیم عرض لازم. اونی که لحوقش به معروض و موضوع واجب است عرض لازم نامیده میشه، ولی ثانی یعنی ممکن، لحوق ممکن، ما ادای عرض لازم است. ما ادای عرض لازم چیه؟ هم عرض مفارقه، هم دو قسم عرض اتفاقی. سبان لحقه و اتفاقا، لحقه و اتفاقا لحوق رو مقید نمی کنه، یعنی لحقه و دائما یا لحقه و موقتا فرق نمی کنه، لحقه رو مطلق می کنه. لحقه او اتفاقا او لحقه او لحوقا غیر دائم، اینجا که اتفاقی نیست لحوق رو مقید میکنه به غیر دائم. پس لحقه او اتفاقا دو قسم شامل میشه، هم لحوق دائمی اتفاقی رو، هم لحوق موقت اتفاقی رو. وقت لحقه او لحوقا غیر دائم دیگه ما اتفاقی نیست، لحوق موقت غیر اتفاقی، چه باش بهش میگیم عرض مفارق. هر سه قسم رو ما میگیم لحوقشون ممکنه. فقط یک قسم که قسم اول بود لحوق که عرض لازم بود، لحوقش واجب بود و هو المراد، همین لحوق واجب یا عرض لازم بودن. عرض لازم بودن مراد مصنف است از قولش گفته هازان و امثاله من لواحق یلحق المثلث عند المقایسات لحوقا واجبا. ضمیر هو رو برگردوندن به عرض لازم بودن. عرض لازم بودن مراد مصنف هست از لحوق الواجبا. بهتره که هوه رو برگردیم به جمعی مطالب گذشته. هوه یعنی آنچه که در توضیح اندل مقایسات گفتیم، به علاوه آنچه که در توضیح لحوق الواجبا گفتیم، مجموعه آنچه گفتیم مراد از قول مصنف هست. که هم چون عبارت مصنف هم مشتمله و مقایسات هم مشتمله و لغا واجبنه، و ما آنچه که گفتیم جزی این دوتا بود. پس مراد مصنف از قولش کذا همون دو مطلبی که ما توضیح دادیم. قوله ولیکن بعد ما یقوم المثلث و بعد ما یقوم المثلث و به اضلاح ثلاثه، این میخواد عرض بودن این مثالو تبیین کنه. یعنی مساوی زوایای قائمتین که حمل می شود بر مثلث، عرض مثلث است نه ذاتی مثلث. چرا؟ چون بعد از اینکه مثلث متقدم شد و قوام ذاتی خودش را یافت، این چنین حکمی را پیدا می کند. یعنی این حکم بعد از قوام ذاتی در مثلث عارض می شود. این طور نیستیش که بیاید و ذات مثلث را بسازد تا ذاتی مثلث قرار گذاره شد، بلکه طوریست که بعد از تمامیت ذات به مثلث ملحق می شود، لذا عارض است، ذاتی نیست، میخواد عارض بودنش رو بیان کنه. لکن این لکن مربوط به اون یلحقه، هازا و امثاله من لواحقی که یلحق المثلث. اما کی یلحق المثلث؟ لکن یلحق المثلث بعد ما یقظم. این بعد ما یقظم ظرف یلحق، بعد ما یقظم ظرف یلحق. یعنی این لحوق کی حاصل میشه؟ بعد ما یقظم المثلث، بعد از اینکه متقدم شد مثلث، تقوم پیدا شد به وسیله اضلاع ثلاثه. بعد از اینکه اضلاع ثلاثه رو بستادید، مثلث متقدم شد، یعنی مثلثی در خارج محقق شد، اون وقت زوایایی پیدا کرد، میگید زوایاش مساوی است با دو قائمه. که این تساوی زوایا با دو قائمه بعد از این است که مثلث ذات ساخته شد. خاطر این فرمود مصنف این قول مصنف اشاره است به الا کونه ها، یعنی کونه این لواحق، لواحقی که یکیشو گفتیم به بقیهش اشاره کردیم، گفتیم هازا و امثالهو من لواحقی است. هازا یعنی این لواحقی که گفتیم و امثال این لواحق همه شدن پس کنن لواحق. حالا کونه ها اشاره به همین لواحق بره، اشاره است الا کونه ها، یعنی این لواحق عرضی غیر ذاتی هم. این لواحق عرضی غیر ذاتی هم. چرا عرضی هم؟ و چرا غیر ذاتی هم؟ چون که بعد از متقبل شدن مثلث و بعد از تمامیت ذات مثلث عارض می شوند. عرضی غیر ذاتی دوتا مطلب نیست، یه مطلبه. غیر ذاتی همون عرضیه، توضیح عرضیه. چرا اشاره است به عرضی بودن؟ زیرا ذاتیت، بله، نه که مصنف گفت لحوق لحوق واجبه. دو چیز لحوق واجب دارن، یکی عرض لازم، یکی ذاتی. ذاتی هم لحوقش واجبه، منتها لحوق ذاتی قبل از تمامیت ذاته، لحوق عرضی بعد از تمامیت ذاته. هر دو لحوقشون واجبه با این تفاوت. مصنف که گفت لحوقن واجبن، ذاتی خارج نشد، چون اونم لحوقش واجبه. برای اخراج ذاتی گفت لحوق بعد از تحقق ذاته، تا گفت لحوق بعد از تحقق ذاته ذاتی خارج شد، چون لحوق ذاتی بعد از تحقق ذات نیست، قبل از تحقق ذات. لأن ذاتیه ایزن، چرا اشاره به این است که این عرض عرض است؟ چرا اشاره به این است که این محمول عرض است؟ زیرا ذاتیت هم، یعنی عرض ذاتی هم، یعنی محمول ذاتی هم، تلحقه، یعنی ملحق به این مثلث می شود، لحوق الواجبا. لاکن لیسه بعد ما یقظم، یعنی لاکن لیسه این لحوق بعد از ما یقظم المثلث. لحوق ذاتیات به مثلث بعد ما یقظم المثلث نیست، بلکه قبل ما یقظم المثلثه. و حالا که مصنف گفت، حالا که مصنف گفت این لحوق بعد است، معلوم می شود که ذاتی نیست. دقت کنید، عبارت داره استدلال میکنه به صورت قیاس اقترانی. ذاتی ملحق نمی شود بعد از تقوم، این مقدمه، ولی این محمولی که مصنف ذکر کرده ملحق می شود بعد از تقوم، این هم دو مقدمه. نتیجه اینه که این محمولی که مصنف ذکر کرده ذاتی نیست، بلکه عرضی است. از گفتیم این عرضیست، لعنه دلیل بر عرضی بودنه، دلیل هم به همین صورت که اصلا بیان میشه به صورت قیاس اقترانی شکل ثانی، که به مرتبه تکرار میکنن ذاتی ملحق نمیشود بعد از تقوم، و این محمولی که مصنف ذکر کرده ملحق است بعد از تقوم. نتیجه این است پس این محمولی که مصنف ذکر کرده ذاتی نیست. یا برای اینکه بهتر روشن بشه جای دو تا مقدمه رو عوض کنید، ببینید این معمولی که مثلا ذکر کرده بعد از تقوم عارض میشه، لاحق میشود، و هیچ ذاتی بعد از تقوم ظاهر نمی شود، نتیجه می گیریم پس این محمول ذاتی نیست بلکه عرضی است. خب این دلیلی بود که خواجه آورد برای عرضی بودن این محمولی که مصنف بر مثلث بار کرد. اما خود مصنف هم می خواد دلیل بیاره بر ذاتی نبودن، بر عرضی بودن این محمول. می خواد دلیل بیاره که این محمول عرضیه، محمول ذاتیه، موضوع نیست. یعنی کون المثلث، کون زوایا المثلث مساوی لقائمتین، این یک محمول عرضی است برای مثلث، نه محمول ذاتی. اینو میخواد اثبات کنه که ان شاء الله در مجلس بعد.